أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. بعد از بیان و خطوط کلی توحید و سایر معارف، فرمود ذات اقدس اله با بشر نزدیک است، چه اینکه بشر هم میتواند به خدا نزدیک بشود. بر اساس بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که این مضمون در صحیفه مبارکه هست، دان فی علوه و آل فی ذنوبه، خداوند هم در مسئله دعا و مناجات به بندگانش اجازه داد که با او مناجات داشته باشند اولا، بعد مناجات داشته باشند ثانیا، بعد مستمع مناجات خدا باشند ثالثا که خدا مناجات کند به اینها بشنوند. اینا اصاره اون مناجات شعبانی است، اینا تو مسئله دعا و نیایش. از در مسائل فقهی به بندگانش اجازه عهد داد، این عهد و یمین و نذر یکی از اینها به نام عهد است که انسان با خدا معاهده برقرار میکند. باید عهد الله، من با خدا عهد بستم که فلان کار را انجام بدم یا فلان خلاف را نکنم. این تعهد با خدا نشانه قرب الهی است که ان الراحل الیک قریب المسافه، اونقدر فیضش و لطفش به ما نزدیک است که ما اجازه میداد با او عهد ببندی. مرحله سوم همین وعدی است که خدا به ما داده است. خدا وعده میدهد به ما، وعد الله الذین آمنوا. از این وعده ها در قرآن کم نیست. حالا یا مسائل عبادی است، یا مسائل اجتماعی است، یا مسائل جهادی است بمانند. مطلع بعدی آن است بله، وعده همین است دیگه. اگر شرایط را ما رعایت بکنیم تخلف ندارد دیگر. ان الله لا یخلف المیعاد. بله، اونجا خودش قرینه است، اونجا خودش قرینه دارد که وعده به صراح به این صورت نیست. وگرنه اصل کلی حاکم در آیات است که نده ها لا اخلف و بعده لا اخلف و میاد. اما اونجا با قرینه هم راه بود که گذشت، اینجا هم بدون قرینه است. اگر کسی این شرایط را رعایت بکند وعده خدا اینجاست، فضیل هست به تخلف فضیل نیست. وعده الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. این وعده نسبت به کسانی است که از در عقیده مؤمنند و از در عمل کارهای خیر و لازم را انجام میدن. مسئله بعدی آن است که راجع به استخلاف است. صرف استخلاف کمال نیست که یک عده رو خدا ببرد عده دیگر را جانشین اونها قرار بدهد چنین نمونه هایش قبلا گذشت، بعد از جریان قوم نوح عاد و ثمود مطرح شدند. اینکه ثمود و عاد بعد از قوم نوح آمدند نه یعنی بعد از اون 80 نفر، یعنی بعد از قوم نوح که به هلاکت رسیدند ثمود و عاد پدید آمدند. این وعده است دیگر، وعده جزء انشائیات است، جزء ایقاعات است، جزء عقود که نیست. مگر اون عهد جزء عقود است یا نذر جزء عقود است یا یمین جزء عقود است؟ این همه جزء یک طرف است دیگر. خب اصل استخلاف نشانی کمال نیست، عمده اون شرایط و وعده هاییست که خدا بر اساس اون شرایط عطا میکند. پس اصل استخلاف فرمود به این که و جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، منظور از قوم نوح همون هایی بودن که هلاک شدن، اغرقوا فادخلوا نارا، نه اونا 7-8 نفر یا کمتر و بیشتری که و جعلنا ذریته هم الباقین. عمده در کمال این است که فرمود وليمکنن، این امور را نصیب کسانی میکنند که از نظر عقیده مؤمنند و از نظر عمل واجبها را انجام میدن و محرمات ترک میکنند. وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اون دین خدا پسند را که فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، برای اینها متمکن میکنن که اینها در همه ابعاد بتوانن این رو پیاده کنن. البته جز مصادیق هست دیگر، ولی روایاتی که در ذیل این آیه آمدن به کنز دراغات که مراجعه میکنید مربوط به مورید مبارکی هسته حجت سلام الله هست. خب بله، برای اینکه اون سه نفر رو که دین امضا نکرده که از این است که روایاتی که در ذیل این آیه است اونطوری که تو کنز دراغ آمده مربوط به وجود مبارکی هسته حجت است. میبینید المیزان چقدر در مسیر روایت حرکت میکنند. با اینکه وجوه فراوانی در اینجا گفته شد، ایشون سعی کردن همه این وجوه رو بررسی کنند، ضعف همه اونها رو تبیین کنند، بعد بفرمون میکرد ولذی توتیه الآیه، اینه که منطبق میشه بر حضرت حجت. روایاتی که میبینید، میبینید که بر حضرت حجت تطبیق شده. این هماهنگی المیزان از روایات منتها تمام وجودشون بررسی میکنه در هر جایی که روایت یه مطلب قابل اعتمادی دارد. یه وقتی روایت ضعیف است یا مرسل است با اون نمیشه مسیر آیه رو تعیین کرد یا تغییر داد، ولی یه روایت معتبری باشد به هر وسیله است ایشون سعی میکنن مسیر آیه رو با روایت هماهنگ کنن. یکی از موارد هم همینجاست. غرض این است که اون چه که تو روایات آمده که بر وجود مبارک حضرت تطبیق میشود، این یه نکته ای رو هم به همراه داره و این است که اگر منظور این عرض کل عرض باشد، بعد همین روایت کنز الدقایق است که بر وجود مبارک حضرت حجت منطبق میشود. اما اگر عرض کل و اثرن و مثرن ملاحظه باشه بشود، ممکن است که مصادیق دیگر هم داشته باشد، منتها اون مصادیق دیگر فل جمله است نه بل جمله. اون طوری نیست که حالا گسترده باشد همه اقطار را بگیرد یا همه ازمان را بگیرد، این دو اصل همگانی یا همیشگی را به همراه داشته باشد. اگر این چنین شد، آدم احتمال بده که در یه منطقه اگر چند سباهی دین حاکم بود، اینم مصداق آیه است. ولی اگر فعل ارزا گفتیم ظاهرش کل ارز است، بعد این مخصوص حضرت می شود. خب کم از تخلف الذین من قبلهم ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اون دین خدا پسند، همون راهی را که جناب زمخشری در کشراف رفت، همون راه را جناب فخر رازی در تفسیر کبیرشون می روند. خب مستحضرید که هر دو ناسواب است. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، قبلا هراسناک بودن، دشمن داخلی داشتن، دشمن خارجی داشتن، امنیتی در کار نبود، حالا در کمال امنیت هم. امنیت هم از بهترین نعمتهای الهی است. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان این بیان را دارد که برخی ها خواستن این را بر خلیفه دوم تطبیق کنند، برای اینکه ایشون تلاش و کوشش کرده است از مدائن کسرا تا خراسان و تا سجستان همه را فتح کرده است و حکومت اسلامی مستقر کرد، بنابراین این مشمول آیه خواهد. نقد ایشون این است که خب اگر شما گستره اسلام ظاهری رو میخواد بگید، بعد از ایشون در عصر اموی ایام معاویه فتوحات که بیشتر بود، اینا در غرب خیلی پیشرفت کردن در حالی که اونجا خبر از اسلام نبود. این حرفا از این به بعد دیگه دو فرمایش مرحوم شیخ طوسی نیست. قبل از مرحوم شیخ طوسی جناب ابو ریحان بیرونی مطلب رو نقل کرد، جناب ابوالحسن عامری نقل کرد، اینا قبل از مرحوم شیخ طوسی بودن، نقل کردن که وقتی معاویه به حکومت رسید یک رابطه تجاری با سلاطین بت‌پرست هند برقرار کرد. ببینید به عنوان حکومت اسلامی، به عنوان خلیفه مسلمان ها چجور بت‌پرست فروشی و بت پرستی رو ترویج می‌کردن. خب این دو حکیم از بزرگان جهان اسلام هم، هم ابو ریحان بیرونی در تحقیق مال الهند این رو فرمودن، هم ابوالحسن عامری، بالاخره در تیم هزار سال اینها به عظمت علمی شناخته شدن. این دو بزرگوار نقل میکنن که وقتی معاویه به قدرت رسید بخشی از مغرب زمین را فتح کرد، اون قسمت ها بت پرستی رواج داشت، سلاطین و حکام صنمی و وثنی بودن، بت‌های زرین داشتن. این منطقه خاورمیانه بت‌پرستی در کار نبود، هند دور این بت‌پرستی رو داشت. معاویه همین بت‌هایی که از بت‌کده‌های خصوصی سلاطین مغرب زمین به دست آورد، اینا را مزین کرد، مرصع کرد به وسیله کشتی از قسمت شامات اینها به سلاطین هند منتقل کرد و پول زیاد گرفت، بت فروشی کرد یه خلیفه رسمی مسلمان ها با این داشت حکومت میکرد. حرف مرحوم شیخ طوسی تو تبیان اینه که صرف گسترش نظامی و پیروزی ظاهری مشمول این آیه نخواهد بود. اگر شما بگید دومی از مدائن کسرا تا خراسان و سجستان را فتح کرد، خب مشابه این یا بیش از این طرف مغرب زمین را ما یا معاویه فتح کردن. اون فرمایش دو بزرگواری که قبل از مرحوم شیخ طوسی بودن این است. خب این چه اسلامی است که بت‌ها را مزین می‌کند و مرصع می‌کند و به سلاطین بت‌پرست هند می‌فروشد؟ یه همچین دینی رو داشتن ترویج می‌کردن دیگه. خب پس بنابراین اونها یقیناً منظور نیست. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، که اینها در کمال امنیت موحدانه خدا را عبادت کنند. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، که این نکته که جمله دوم بر جمله اول اصل نشده است و با هم ذکر شدن نظیر لا اله الا الله خواهد بود. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. بعد فرمود و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. خب فسق ضعیفتر از کفر است. چطور می فرماید اگر کسی کافر بود فاسق می شود؟ یا منظور اون افحش مراتب فسق است یا نه منظور از کفر کفران نعمت است؟ بالاخره یا باید در کفر تصرف کرد یا در فسق. اگر کفر معنای معهود خود را دارد، اون فسق خروج افحش است. فسقه یعنی خرج عن الصراط. خب اگر خروج درجاتی دارد و اون عالی ترین درجهش که در درک اسفل قرار میگیرد، در حقیقت پایین ترین درکش اینجا مراد است، بل این میتواند بعد از کفر باشد. بالاخره یا باید در کفر تصرف کرد. گفت کفر کفر در مقابل ایمان نیست. یعنی بعض این که ما این حکومت را، این نعمت را، این نظام اسلامی را بنا دادیم، اگر کسی کفران نعمت بکند میشه فاسق. یا اگر در کفر تصرف نشدیم در فسق باید تصرف بکنیم. در سوره مبارکه نحل اونجا سخن از کفران نعمت مطرح شده که شاید در این روزهای قبل هم بهش اشاره شد. آیه 12 سوره مبارکه نحل این است که و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. این کفران نعمت است در مقابل شکر. این کفران نعمت منتهی به فسق خواهد شد یا خودش نوعی از فسق است. به هر تقدیر در عهد لفظین باید تأمل کرد و اون را توجیه کرد. بعد فرمود به این که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. این فسق به معنای کفران نعمت و امتنای از شکرگزاری است. و اقیم الصلاة و آت الزکات و اطیع الرسول لعلکم ترحمون. در چنین فضایی سه اصل را شما باید رعایت کنید که امور دیگر به همه این سه اصل برمیگردد. رابطه تون را با خدا باید همیشه مستحکم کنید که نماد این تحکیم ارتباط نماز است. فرمود و اقیم الصلاة، یعنی ارتباط با ذات اقدس اله باید کاملا محفوظ باشد. و آت و زکا، رابطه تون را با خلق خدا باید رعایت کنید. این زکات کل شیء و حسبه، زکات وقتی که آیات زکات در سوره مبارکه مکه نازل شد اونجا بحثش گذشت که منظور زکات مال نیست، چون زکات فقهی مال در مدینه نازل شد. در سوره مبارکه مؤمنون قد افلح المؤمنون الذین کذبوا الکذاب والذین هم للزکات فاعلون، این به تزکیه نفس، تزکیه اخلاقی یا زکات مستحبی و مانند اون برمیگردد، وگرنه زکات فقهی در مدینه نازل شده. در بسیاری از سور مکی سخن از یاد در بخشی از آیات سور مکی سخن از زکات مطرح است، در حالی که زکات فقهی مراد نیست. اونجا روایاتی هم که در زمینه زکات و کل شیء به حسبه مطرح بود یادآور شد که زکات الجمال الافاف، هر کسی موظف است، هر مکلفی موظف است عفیف باشد. اون کس که از جمال بیشتری برخوردار است وظیفه او بیشتره. هر کسی موظف است در راه خدا جهاد کند، اون کسی که شجاعتش بیشتر است، وظیفهش بیشتر است، زکات و شجاعت الجهاد فی سبیل الله، زکات التعلیم است، زکات جاه و قدرت، رسیدگی به امور دیگران است، اینها را ائمه علیهم السلام فرموده. بنابراین اگر زکات به عنوان نماد ارتباط با افراد جامعه هست، نظیر صلات این دو اصل را به همراه خواهد داشت، یعنی در چنین نظامی انسان رابطش را با خدا صحیحاً برقرار میکنه، یک رابطش را با خلق خدا صحیحاً برقرار میکنه، دو رابطش را با حکومت اسلامی درست برقرار میکنه، سه که فرمود و اطیع الرسول. خب این اطیع الرسول ناظر به مسائل فقهی و عبادی و امثال ذلک که نیست، چون او رو در صورت صلات و زکات و امثال ذلک بیان فرمود. فرمود اون چرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن او رو اطاعت کنید. در سوره مبارکه احزاب اصل کلی هست که فرمود هرگز مؤمن حق ندارد وقتی چیزی را که پیامبر فرمود این امتناع بکند. ما کان للمؤمنین آیه 36 سوره مبارکه احزاب این است، ما کان للمؤمنین بلا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. برای اهمیت مسئله نام زن را در کنار نام مرد جداگانه برد. فرمود وقتی خدا حکم کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم حکم کرد، کسی حق ندارد بگد من نظرم این است. خب پس این سه عنصر محوری همه دستورها را زیر مجموعه خود دارد، اون چه که به خدا برمیگردد، اون چه که به خلق خدا و امت برمیگردد، اون چه که به حکومت برمیگردد. اگر یه همچین نظامی مستقر شد، دیگر کسی حق ندارد در هیچ کدام از این اضلاع سگانه تخلف کند. مطلب بعدی آن است که در سوره مبارک حج که آیش قبلا خونده شد، یعنی آیه 41 سوره حج، فرمود الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نماز را هم فرمود تنها عن الفحشاء والمنكر. درباره نماز هم بارها ملاحظه فرمودید که سخن از اقامه نماز است، یعنی ابزار و مصالح اولیه نماز که قرائت چیست، رکوع چیست، سجده چیست، ذکر سجده، این تو کتاب سنت آمده. شما باید دو تا کار بکنید، یکی این که این اجزا و شرائط را شناسایی بکنید و به هم مرتبط بکنید، دوم این که این رو به صورت یک ستون نگه بدارید. اون این مطلبی که بارها تکرار شد این بود که شما میبینید هیچ جا سخن از خوندن نماز نیست، برای اینکه اگر دین خود را به عنوان یک کتاب حکیم و مکتب حکیم معرفی کرد، همون یاسین و قرآن الحکیم، حرفش باید حکیمانه باشد. خب اگر دین خود را به حکمت معرفی کرد، همین دین فرمود از صلاتو عمود الدین، بعد همین دین بخواهد بگوید نماز بخون، این دیگه سخن حکیمانه نیست. برای اینکه ستون رو کسی نمیخونه، ستون خوندنی نیست. اگر گفتی ستون است، بگو اقیم الصلاة، یا نگو نماز ستون دینه، یا اگر گفتی نگو نماز بخون. برای اینکه ستون خوندنی نیست، قرائت شدنی نیست، ستون رو اقامه میکنند. لذا شما میبینید هر جا سخن از نماز است، اقامه صلات است. اگر یصلون و مصلی و اون هم دارن، به همین معناست. مقیمون الصلات، یقیمون الصلات، اقیم الصلات، اقیم الصلات دیگر شمس، اقیم الصلات، همه جا اقامه است. همون ما این مصالح اولیه رو به شما دادیم، شما این رو به صورت یه ستون در بیارید. مطلب بعدی آن است که خب ستون روز زمین، ستون برای چی؟ برای اینکه تکیه بدیم. اینکه نمیگن ستون که، یه خیمه ای لازم است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کاشف القطاع رو. ایشون تو کاشف القطاع داره که عمود دین نمازه، خیمه دین جهاده. این جهاد خیمه درست میکنه، این نماز ستون این خیمه است. حالا جهاد کل شیء بحث به جهاد فرهنگی هست، جهاد اخلاقی هست، جهاد های اصغر هست، اوسط هست، اکبر هست و مانندتون. بالاخره ما یه خیمه لازم داریم که در زیر این خیمه به برکت ستون نماز زندگی کنیم. این که تعبیر فرمود اقیم الصلاة برای همین جهت است. و اقیم الصلاة اونجا بالاخره فقهای بزرگوار کارهای خودشون رو کردن، ولی این که فرمودن یا رب ان هذا القران یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، مستحضری که این مهجور به معنی متروک نیست. ما یه هجرت و حج معنی ترک داریم، یک حجر به معنای هزیان داریم که معاذالله در جریان ارتحال حضرت گفته این رجل معاذالله کذا. این مهجور اون مهجور است، برای اینکه قوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون وقت قرآن رو در جانشون نگه می‌داشتن. همون چند نفری که ایمان آورده بودن قرآن رو حفظ کردن، سحرها می‌خوندن، تو نمازا می‌خوندن، خیلی از افراد تو نماز قرآن می‌خوندن، خیلی از افراد حافظ قرآن بودن. اینا مهجور، اون روز کسی قرآن رو مهجور نکرد، متروک نکرد. منتها قوم یعنی قریش قرآن را به استهزا گرفتن، گفتن این حجر است، معاذالله هزیان است، فسون است و فسانه. در قرآن متاسفانه در مهجور بودن ولی متروک بودن تو حوزه ها هست دیگر. یعنی ما آمدیم این بیان، این دینی که ما گفته طلب علم فریضه، این دینی که ما گفته اطلب علم رو بل بسین، این همه بلو بخوز لجج به سفک المهج، این همه ترغیبی کرده که عالم بشید، هم از زبان پیغمبر صلی الله علیه وسلم، هم از زبان وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه. این روایت مرحوم کلینی نقل کرده که در همون جلد اول اصول کافی. این دینی که به ما گفته تحصیل علم واجب است، گفته چی بخون؟ گفته انما العلم ثلاثه، آیت المحکمه، فریضه عادله، سنت قائمه. ما گفتیم آیت المحکمه فقه اصول، فریضه عادله فقه اصول، سنت قائمه فقه اصول. این حوزه تکبودی ما به این صورت درآمد. آیت محکمه چیکار به فقه اصول داره؟ این ها تو جهامینی است، فلسفه است، کلام است. خدا هست یا نه؟ واحد هست یا نه؟ نزا رابطه خلق و خالق چگونه است؟ بعد چگونه می شود عالم؟ معاد چگونه است؟ بهش چگونه است؟ جهنم چگونه است؟ برزخ چگونه است؟ دوزخ چگونه است؟ اینا به آیت محکم برمی گرده. اینا تو حوزه ها مطرح نیست. فقه مطرح است البته، اونم فقه به همین صورتی که ملازم فرمایید. ولی بالاخره این حرفا تو کتاب ها آمده دیگه. اگر ما هر کدام از ما بالاخره یه گوشه این علوم را بگیریم، بعضی ها اگر رشته تخصصی داشتن آیه محکمه، بعضی ها فریضه عادله، بعضی ها سنت قائمه، حوزه به جامعیت خودش میرسد انشاءالله. خب فرمود به این که عمده امر معروف نهی از منکر است که ما الان تو ماه پربرکت محرم هستیم. این ماه ماه امر معروف نهی از منکر است. امر معروف و نهی از منکر در بحث دیروز اشاره شد که این سهل المعونه است، خیلی هم اثر دارد. یعنی اگر یک کسی رو مجرم شد، حالا یا مجرم اقتصادی است یا مجرم اخلاقی است، بالاخره روشن شد یه جرم مشهودی دارد، مردم میدونن که اون چطور است. این اگر در جامعه زندگی میکند کسی هیچ اعتراضی نسبت به او نکند، فقط این کار سبک را که آسان را به نازل ترین مرتبه امر معروف است، بر همه ما واجبم هست. واجب یعنی واجب، که او را با چهره عبوس نگاه کنیم، با او لبخند نزنیم. این که بر همه ما واجبه، که مقدور همه ما هم هست. اگر یه زنی بی حجابی دارد میگذرد، تمام این خانم ها وقتی او را نگاه میکنند با چهره غضبان نگاه کنند، متنفرانه نگاه کنند، با او یقینا خودش جمع میکند دیگر. این وجوه مکفره، وجوه مکفره که اهل فرقه بودن، همینه دیگه. این امر معروف و نهی از منکر چند قسم. فرمود نماز جلوی امر معروف و نهی جلوی منکر را میگیره. منکر یعنی چیزی خدا او را به رسمیت نشناخت، قرآن او را به رسمیت نشناخت، اهل بیت او را به رسمیت نشناخت. پیش اهل بیت نکره است، پیش عقل نکره است. معروف یعنی چیزی که خدا او رو به رسمیت شناخت، پیش اهل بیت معرفت است، پیش قرآن معرفت است، پیش عقل معرفت است، یعنی او رو به رسمیت شناختن. نماز یه همچه کاری میکند، جلوی منکر رو میگیرد، نهی میکند. خب در این که نماز هر کسی ناهی اوست، این حرفی درش نیست. ما حالا لازم نیست که بمیریم و ترازوی اعمالی نصب کنند و بفهمیم اعمال ما قبول شد یا نه. اون مرحله کامل هست، اما مراحل عادیش دیگه خدا علامت رو به ما داد دیگه، و من میزان نازل کردم، یعنی قرآن ترازوست دیگر. ما کاملا میتوانیم بفهمیم این نماز ظهر و عصر که خوندیم قبول شد یا قبول نشد. اگر تا غروب انشاءالله آلوده نشدی، معلوم میشه این قبول شد دیگر، برای اینکه این ناهی از سلاتو ماهیه، از شجرو ماهوه، الانسانو ماهوه، جنس و فصل شورا مشخص کرد. فبور نماز آن است که نهی از فحشا منکر بکنه. ما خوشحالیم که تا عصر آلوده نشدیم، به نماز ظهرین ما مقبول شد. اما اگر خدا اینا کرده آلوده شدیم، بعضی که از مسجد حسینی در آمدیم تن به تباهی دادیم، این دیگه میفهمیم این نماز مقبول نیست دیگر. صحیح هست، قضا و اعاده ندارد، اما قبول نشده. اون حکم کلامی که تنها عن الفحشاء والمنکر درش نیست. اینو مشخصات دین فرمود. حالا اون اسرار و رموز این حقایق در قیامت عند الحساب روشن می شود. ولی این خصوصیات هایی که خدا فرمود من ترازو فرستادم مشخص می شود. غرض این است که نماز افراد ناهی خود این افراد است. نماز جماعت ناهی اون جماعت است. نماز جمعه ناهی جمعه است. اگر فضای مملکت فضای نماز بود، باید این فضا اتراجیم باشد، این امت را، این مملکت را از فحشا و منکر باز بدارد، اگر این نماز مقبول باشد. اگر قبول شد نماز فرادا، نماز جماعت، نماز جمعه، کشور اتراجین می شود. و اگر خدای ناکرده آلوده شد، معلوم شد این نماز ها مقبول نیست. اینا معیارهاییست که قرآن کریم مشخص فرمود. فرمود و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبت الامور. خب زکات و کل شئین به حسب زکات، هر چیزی هم به حسب خودش. زکات و شجاعه الجهاد فی سبیل الله. در اینجا که فرمود و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، همه این مراتب را بازگو فرمود. میمونه مطلب دیگری که بعضی ها خیال کردن با قدرتشون میتوانند در برابر دین خدا بایستند. فرمود اینها که کافرن، بسیار خوب، حالا قبول نکردن، دین را نپذیرفتن، ولی این رو باید بفهمن که کاری از اونا ساخته نیست. لا تحسبن الذین کفروا معجزین. اینا کی رو میخوان از پادر بیارن؟ میخوان دین از پادر بیارن، مسلمون ها رو از پادر بیارن، نظام اسلامی رو از پادر بیارن. از اینا کاری ساخته نیست. اینا معجز نیستن. معجز به کسی میگن که دیگری رو عاجز بکنه. فرمود اینا هیچی تو عالم پیدا نمیشه که اراده خدا را عاجز بکنه، و هیچی در عالم پیدا نمیشه که جلو بیفته و اراده خدا را عقب بزنه. این دو اصل را قرآن کریم به صراحت بیان کرد. فرمود ما هرگز عقب نمیفتیم، ما و ما کننا مسبوقین، که کسی جلو بزنه ما عقب بیفتیم، اراده او، خواست او، قدرت او جلوی مکتب ما، دین ما رو بگیره، این چنین نیست. و خب جلوی اون آقا رو گرفته و اون آقا به مقصد رسیده است، به ذات اقدس اله از راه دیگری همین آقا را تایید میکند و اون بنده اون شخص رو هم سر جاش مینشونه. حالا اون که سر جای اونها رو سر جا خودش میشونه، الان آیاتش هم میخونیم. در این قسمت هم بود که لا تحسبن لذین کفرو، مبادا خیال بکنید اونا که قدرت دارن جلوی مکتب رو بگیرن، جلوی قرآن و عزت رو بگیرن، این شدنی نیست. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نه در یک گوشه زمینی بخوان جلوی دین رو بگیرن، نمیشه مگر اینکه خود افراد دیندار نباشن. اگر افراد این شرایطی که ما گفتیم داشتن، هرگز بیگانه نمیتواند اینها را به زانو در بیاره، مکتب را یعنی دین را عاجز بکنه. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، این که کاری از در دنیا از اونا ساخته نیست، از لحاظ آخرت هم و مأواهم النار و لبئس المصیر، آتش جای اینهاست، بعد مسیر اینها هم آتش است، مسیر با صاد، یعنی اینها مسیر با سین را که همون سیئات و گناهان باشه طی میکنن تا میشن آتش. اسرار قیامت برای خیلی از ماها روشن نیست و دسترسی هم نداریم، اما بخشی از این اسرار را تو آیات قیامت به خوبی میشه فهمید. ما جریان جهنم را که شنیدیم، ندیده باور داریم، درکات جهنم را که قرآن روایت فرمودن باور داریم، شعله های جهنم را باور داریم، اما درخت نسوز جهنم چجوره که اینها شجرتون تخرج فی اصل جهنم، یه درختی است که با آتش آبیاری میشه، اینا چجوره؟ یک هیزمی است که با آتش دوام پیدا میکنه و هیزمی است که آتشش، آتش جهنم با اون هیزم مخصوص افروخته میشه، اینا رو قرآن مشخص کرده. فمود و عمل قاسطون فکان لجهنم حتبا، کسی که قاسط هست، اهل قسط هست، قسط یعنی جور، در قبال قسط به معنی عدل، قسط به معنی جور، یعنی هیزم جهنم خود ظالمان هست، یعنی خود این ظالم گور میگیره، این مقداره که میفهمیم. اما حالا هیزم دیگه داره، فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اون ناسش رو میفهمیم، این حجاره همون حجاره است که تو روایات دارد که بت به صورت بت در می آوردن میپرستیدن به مانند اون، ممکن است. ولی غرض اینه که این گونه از آیات آدم به خوبی میفهمه دیگه که بعضی افراد گور میگیرن و نمیسوزن، نمیسوزن خاکستر نمیشن، برای اینکه یک درخت، یک هیزم نسوزن، هیزم نسوز این مرتب تو سخت و سوزه، برای اینکه تو سوره مبارکه نساء گذشتی کل لما نزد جلود هم بدلنه هم جلودن غیرها لیزو کل عذاب دیگه. خب این دائما داره میسوزه. اون درخت که شجرتون تخرجو، این میشه ائمه کفر، این هم میشن ظالمین. خب اینا رو که آدم، یعنی ظاهر این آرای که آدم میفهمه که شخص خودش مرتب میشه شعله، فهمود میشه مسیر. پس برابر این مسیری که با ساد هست سر جاش محفوظه، سبیل غی هم مسیر با سین است که اونم سر جاش محفوظه. این کسی که راه گناه رو دارد طی میکند، این سبیل غی است و مسیر با سینه. وقتی که به جهنم، به قیامت رسیده، خود این شخص میشه هیزم جهنم، و اما الغاسطون فکانوا لجهنم حطبا، هیزم جهنم میشه. لذا این مسیر باساد سر جاش محفوظ. خب در سوره مبارکه فاتر فرمود که نه تنها اینا، هیچی تو عالم نیست که جرا اراده خدای سبحان را بگیرد، هیچ چیزی در عالم نیست که آیه 44 سوره مبارکه فاتر اینه: اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم و کانوا اشد منهم قوة وما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض. آخه یه قدر اینا تاریخ بکنن، یه قدری آثار باستانی ببینن، کسانی رو ما خاک کردیم که چند برابر اینا قدرت داشتن. نه تنها اونها به شما، بلکه چیزی تو عالم پیدا نمیشه که در برابر اراده خدا بیسته. ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض، چون او قدیر مطلق است، علیم محض است. تو سوره مبارکه سبب وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که این صنادید قریش مگر چقدر سرمایه دارن، چقدر عده و عده دارن. ما کسان رو خاک کردیم که اینا یک دهم قدرت اونا رو ندارن. در آیه 45 سوره مبارکه سبب فرمود این که و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. رسول من، کسانی قبل از این صنادید قریش انبیای گذشته را تکذیب کردند و اونا را خاک کردیم که این صنادید مکه، این سرمایه دار مکه یه دهم قدرت اونا را ندارن. خود حجاز یه کشور یه وجبی است، یه حیات خلوتی مان این دوتا امپراتوری بود. چی داشت حجاز که حالا اینا بنازن؟ فمود به ما بلغو معشار ما آتینا. این جریان آد و سمود که لم یخلق مثلا فی البلاد، اونا رو ما از بین بردیم. اینه چی میخوام بگم؟ به ما بلغو معشار ما آتینا هم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیره. وقتی من میخوام بگیرم خوب میگیرم. خب بنابراین اگر کسی بخواهد در برابر دین بایستد، این پوزش به خاک مالیده می شود، به احسن اصلاح وقت رسوا خواهد شد. این خیال نکند که با فردی طرف است، این با حق طرف است. این بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه و نهج البلاغه هست که یک کشتیگیره که پشت همه رو خاک به خاک می ماله، به اون حقه. من سارق الحق سرقه، مسارعه با سار یعنی کشتیگیری. اگه کسی بخواد با حق کشتی بگیره حتما پشتش به خاک میفته. هر کس با حق کشتی گرفت شکست خورد. من سارق الحق سرعه، حق او را به زمین میزند. همه جا همینطور است. حالا یه وقتی در برابر اصل مکتب است، یه وقتی در برابر انسان مظلوم است که حق با اوست، انسان بخواد او رو از پا در بیاره. خب بنابراین اون چه که در بخشای دیگری آمده ناظر به همین قسمت هاست که این آیه اصل کلی را مشخص کرد. فرمود به این که اصل کلی توحید است و اطاعت خداست از یک سو، و اطاعت پیامبر است در فرمایش هایی که اون حضرت به ما ایراد کرد، به ما فرمودن. و اگر منظور از این عرض مقطعی باشه شامل خیلی ها میشه، و اگر منظور از عرض کلش باشه مخصوص حضرت سلام الله علیه هست. و روایاتی که کنج دقائق کرده همین جریان حضرت حجت سلام الله علیه هست. منتها میمانه یک شبهه که این آیه که به صورت وعد ذکر شده وعد الله الذین آمنوا، اگر درباره هست حجت سلام الله باشه، هیچ کدام از اونها که در زمان نزول آیه نبودن، آیه با کی در حرف میدنه؟ این منکم با کیه؟ خطاب با کیه؟ هیچ فردی، هیچ جمعیتی، هیچ کدام از اونها که در زمان حضرت حضور دارن الان نیستن، و هیچ کدام از اینها که الان هستند و بحث به ظاهر مخاطبن اون وقت نیستن. سرش اینه که آیات الهی چند نحو است، چند صنف است، چند قسم است. یک قسمش درباره اشخاص مخصوص است، مثل رسالت مباهله، مثل آیه تدهیر، مثل آیه ولایت، که اینا مخصوص است. یک قسمت مربوط به یک قوم خاص است، مثل مهاجرین، مثل انصار، اینا هم مخاطب خاص خودش داره. یک قسمت به عنوان قضیه حقیقیه است، رجبه عنوان است. شما دنبال کی میگردی؟ اگر کسی گفت کلو نارن هاره، شما بگی الان اینجا که آدرس نیست، خب نباشه. ما که نه قضیه شخصیه داریم یک، نه قضیه خارجیه داریم دو، یه قضیه حقیقی است. قضیه حقیقی کلو نارن هاره که احتیاج نداره بگی الان اینجا یه آتشی باشه که. این به صورت یه قضیه حقیقی است. هر قومی، هر عصر و مصری اگر این شرایط داشت، ذات اقدسی اله اونا رو تأیید میکنن. منتها در عصر حضرت حجت این شرایط حاصل می شود. فتحصله که آیات قرآن گاهی مربوط به شخص است، یک نفر یا چند نفر، مثل آیه مباهله یا آیه تطهیر یا آیه ولایت، اینا مرزش مشخص. یه وقت است راجب قوم است، نظیر مهاجرین، نظیر انصار، اونا محورش مشخص است. یکی یا قاضی قضیه شخصیه است، نظیر آیه ولایت و تطهیر و مباهله، یا قضیه خارجی است، نظیر مهاجرین و امثال ذلك، یا قضیه حقیقی است، نظیر همین گونه از آیات. این وعده های الهی که مخصوص یک گروه خاص نیست، که این چنین نیست که مخصوص اونها باشد، اونا موفق میشن اینو پیاده کنند. الیوم اگر حضرت ظهور بکند پیاده بکند همین طوره. قبلا هم اگر حضرت ظهور میکرد پیاده میکرد همین طور بود. آیه مخصوص نیست، اونا این توفیق رو دارن که مشمول آیه باشن. آیه به صورت قضیه حقیقی است. اگر یک کسی گفت هر وقت لامپ فلان روشن کردید فضا دیگه از تاریکی نجات پیدا میکنه، این قضیه حقیقی است. حالا الان اون لامپ نیست یا الان اون نور افکن نیست، حساب دیگه است. هر کسی موفق شد این نور افکن ایجاد کرد، فضا رو کاملا زیر نظر دارد. اون وقت حضرت یه نور افغانی دارد، اشرقت الارضو به نور ربها و کل زمین انشاءالله اسلامی شود. الحمدلله رب العالمین.